رسانه با خبر.
به آفتاب سلامی دوباره خواهیم داد. ساعت 7 صبح روز شنبه است، اولین روز هفته در ایران، 24 آبان ماه 1393، 15 ماه نوامبر در تقویم میلادی است که با ما در صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید. خوش آمدید به این برنامه زنده 60 دقیقه، برنامه زنده خبری تحلیلی صبحی براتون آماده کردیم. من فهیمه خضری هستم، همراه با همکارانم در بخش بامدادی رادیو فردا با شما همراه خواهیم بود. دعوت می‌کنم ازتون که در آغاز این صبحانه با خبر هم مروری بر آخرین خبرها از ایران و جهان رو بشنوید با همکارم حسن جعفری.
با سلام و ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، خبرها رو از عراق آغاز می‌کنیم. مقام‌های عراقی اعلام کردند شهر بیجی در 200 کیلومتری شمال بغداد دیروز پس از 2 هفته عملیات به کنترل کامل نیروهای دولتی درآمد و نیروهای داعش از این شهر عقب رانده شدند. این عملیات با پشتیبانی هوایی ائتلاف انجام گرفت. ژنرال عبدالوهاب السعدی از فرماندهان ارشد ارتش عراق به تلویزیون این کشور گفت در حال حاضر نیروهای نظامی به همراه پیشمرگه‌های کرد در تلاشند پالایشگاه نفت در نزدیک این شهر را نیز از داعش بازپس بگیرند. پالایشگاه بیجی که بزرگترین پالایشگاه عراق به شمار می‌رود از چند ماه پیش در تصرف داعش است. نشست دو روزه سران گروه 20 از امروز در بریزبن استرالیا آغاز به کار می کند و دیروز شماری از رهبران این گروه از جمله باراک اوباما و ولادیمیر پوتین، رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه، وارد استرالیا شدند. بحران اوکراین در دستور کار اصلی نشست قرار ندارد، اما بنابر گزارش‌ها قرار است رهبران آمریکا و اروپا در دومین روز این نشست گفتگوهای حاشیه‌ای در این باره برگزار کنند. ولادیمیر پوتین دیروز پیش از ترک مسکو گفته بود تحریم‌های آمریکا و اروپا علیه کشورش مغایر قوانین بین‌المللی است و به گفته او به اقتصاد اروپا و آمریکا هم آسیب می‌زند. گروه 20 شامل اتحادیه اروپا و 19 کشور قدرتمند اقتصادی است که 85% از اقتصاد جهان را در اختیار دارد. اتحادیه اروپا بار دیگر تایید کرد که روسیه تجهیزات و نیروی نظامی به داخل خاک اوکراین فرستاده است. هرمان ون رامپوی رئیس شورای اروپا ساعتی پیش در بریزبن استرالیا گفت
Russia must stop the inflow of weapons and troops from its territory into Ukraine.
رئیس شورای اروپا گفت روسیه باید به ارسال سلاح و نیرو به شرق اوکراین خاتمه دهد. آقای رامپوی همچنین خبر داد که وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه در بریزبن به گفتگو خواهند نشست تا در مورد اقدامات تنبیهی بیشتر علیه روسیه به مذاکره بنشینند. روسیه حضور نیروهایش در خاک اوکراین را تکذیب می‌کند. سازمان ملل در گزارشی تازه اعلام کرد گروه داعش در مناطق تحت کنترل خود در سوریه مرتکب جنایات جنگی علیه غیر نظامیان می شود. این گزارش که پائولو پنیرو رئیس کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل برای سوریه آن را ارائه کرد بر اساس مصاحبه با بیش از 300 شاهد عینی از سوریه تهیه شده. بر پایه این گزارش نیروهای داعش برای مثال در شهرهای سوریه انگشتان مردان سیگاری را بریدند و زنان دندانپزشکی که مردان را درمان می‌کردند گردن زده شدند. این اولین گزارش سازمان ملل است که در آن جزئیاتی از اقدامات داعش بررسی و مستند شده است. بنابر گزارش‌ها در پی درگذشت مرتضی پاشایی خواننده پاپ ایرانی شمار زیادی از هوادارانش دیروز در تمجید از او در چندین شهر ایران تجمع کردند. مرتضی پاشایی خواننده، نوازنده و آهنگساز پس از مدت‌ها مبارزه با سرطان معده صبح دیروز در 30 سالگی درگذشت. با انتشار این خبر شمار زیادی از هواداران آقای پاشایی با تجمع در مقابل بیمارستان بهمن با خواندن دست جمعی آوازهای وی به این خواننده موسیقی پاپ ادای احترام کردند. در شبکه‌های اجتماعی نیز تصاویر متعددی از تجمع دوستداران این هنرمند در شهرهای مشهد، تبریز، کرمانشاه، اصفهان و چندین شهر دیگر منتشر شده است. بنابر گزارش‌ها قرار است مراسم تشییع پیکر آقای پاشایی روز یکشنبه از مقابل تالار وحدت برگزار شود. حسین ذوالفقاری معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور میگوید برای یافتن عامل یا عاملان اسید پاشی های اصفهان تمام فرضیه ها در دست بررسی است و وزارت اطلاعات و سپاه نیز با نیروی انتظامی همکاری می کنند. آقای ذوالفقاری در تشریح اقدامات قبلی این گروه گفته است افراد سابقه دار، بیماران روانی و صاحبان موتورهای مشکی تاکنون بررسی شدند. خانم ایدرین؟
سپاسگزارم. حسن جعفری بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. بریم ببینیم مراد ویسی تهیه کننده این برنامه زنده صبحانه با خبر براتون چه مطالبی آماده کرده. ادامه مناقشه بر سر صلاحیت فخرالدین دانش آشتیانی گزینه پیشنهادی حسن روحانی برای وزارت علوم. نشست پیش روی کشورهای عضو سازمان اوپک و چاره‌جویی در قبال افت بهای نفت در بازارهای جهانی. نگاهی به کیوسک مطبوعات، وداع گسترده روزنامه‌ها با مرتضی پاشایی خواننده جوان موسیقی پاپ در ایران. دیدار دوستانه تیم‌های ملی فوتبال ایران و کره جنوبی روز سه‌شنبه در ورزشگاه آزادی. و نگاهی به اجلاس سران G20 در استرالیا. با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید. در طول این برنامه زنده میتونید با ما در تماس باشید با این شماره 0042-06-03-87-41-50. با ما بمانید. فخرالدین احمدی دانش آشتیانی گزینه مناقشه برانگیز حسن روحانی برای وزارت علوم این روزها چهره خبرسازی است. گروهی از نمایندگان عمدتاً اصولگرای مجلس شورای اسلامی آقای دانش آشتیانی را مرتبط می‌دانند با آنچه که از آن به عنوان فتنه یاد می‌کنند و صلاحیت او را به همین دلیل زیر پرسش می‌برند. این چهارمین گزینه دولت 11 است. برای تصدی وزارت علوم در حال حاضر محمد علی نجفی سرپرستی این وزارتخانه را به عهده دارد. همکارم الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
حسین قاضی زاده هاشمی نماینده اصولگرای مشهد در مجلس روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری مهر ضمن انتقاد از نحوه معرفی وزرای پیشنهادی دولت به مجلس که او آنها را مسئله دار می‌خواند گفته است مجلس پیام خود را به روشنی در خصوص چارچوب‌های مورد نظرش برای وزیر پیشنهادی علوم اعلام کرده است، اما گویا دولت با اهداف خاصی افراد مسئله دار را برای این پست معرفی می‌کند. پایان نقل قول. نماینده مشهد تأکید کرده که در صورت ادامه روند به زعم او اشتباه دولت در معرفی وزرای پیشنهادی، هیئت حل اختلاف قوا وارد این روند شده و برای وزارت علوم چاره‌اندیشی خواهد کرد. از سوی دیگر غلامرضا مصباحی مقدم نماینده تهران در مجلس نیز روز جمعه به خبرگزاری فارس گفته است که خود هنوز شناخت کاملی از فرد معرفی شده برای این پست ندارد، اما می‌داند که دیدگاه نمایندگان مجلس نسبت به دانش آشتیانی مثبت نیست. غلامرضا مصباحی مقدم گفته است مجلس به رفوزه شدگان در فتنه 88 اعتماد نمی کند. او همچنین از دولت خواست تا به خط قرمزهای ترسیم شده از سوی رهبری در انتخاب وزرا دقت کند و الا بین دولت و مجلس مدام چالش خواهد بود. رادیو فردا در این باره دیدگاه سعید پیوندی استاد دانشگاه در پاریس و کارشناس مسائل آموزشی را جویا شده است.
سال 88 اتفاقی که افتاده بود این بود که بسیاری از دانشگاهی یا حتی چرای معتدل دانشگاهی در اون زمان از حرکات اعتراضی بعد از انتخابات حمایت کردند و همه میدونند که نه احمدی نژاد و نه اصولگرایان و نه گرایش‌های تندرو نفوذ چندانی در دانشگاه‌ها ندارند و به خاطر همینم آقای روحانی هرچی هم به طرف افراد معتدل‌تر بره باز هم اینها به نوعی فاصله دارند از اصولگرایان. یعنی ما بخت اینی که بتونیم در دولت آقای روحانی کسی را پیدا بکنیم که هم مورد قبول آقای روحانی باشه و هم بتونه نظر مساعد اصولگرایان جلب بکنه بسیار کم هست و به خاطر همینه که در عمل ما به طرف یک بنبست احتمالاً میتونیم بریم که در این بنبست اون وقت هیئت داوری بین قوا باید وارد عمل بشه و در اونجا رأی بده. که این بنبست برمیگرده به نوروشنی‌ها و ابهاماتی که در قانون اساسی و در رابطه بین قوا در ایران وجود داره و دخالت‌هایی که از بیرون میشه برای اینکه این یا اون وزیر این یا اون شخصیت در کابینه و در دولت باشه یا نه. نباشه.
خبرگزاری ایرنا نیز روز جمعه از علی خاکی صدیق رئیس دانشگاه خواجه نصیر طوسی نقل کرده که فخرالدین احمدی دانش آشتیانی فرد جدید پیشنهادی برای تصدی وزارت علوم را از جمله خوشفکرترین اساتید این دانشگاه خوانده و گفته است که خدمات بزرگی انجام داده است. او تاکید کرده که نگاه سیاسی به آموزش عالی آفتی بزرگ به ویژه برای دانشگاه است. سعید پیوندی، کارشناس مسائل آموزشی:
نمایندگان مجلس از همون ابتدای بررسی اولین معرفی کابینه آقای روحانی به مجلس نشون دادن که یه حساسیت‌های ویژه‌ای به برخی از وزارتخونه‌ها دارن، مثل وزارت علوم، وزارت ارشاد و وزارت کشور، و علت اونم از نظر نمایندگان اصولگرا نقشی که این وزارتخونه‌ها احتمالاً در فضای عمومی فرهنگی و سیاسی بازی می‌کنن. ویژگی وزارت علوم در این وسط اینه که اساساً در سال‌های گذشته در اختیار کامل جریانی بوده که تونسته کارهای خیلی زیادی بکنه که بخشی از اونو شاهدش بودیم، در موردش افشاگری شد، مثل دادن بورس‌های غیرقانونی به افرادی که نه صلاحیت داشتن و نه کار تحقیقی می‌کردن، ولی فقط وفادار به یک خط سیاسی بودن. بنابراین میشه گفتش که مقاومت در مقابل وزارت علوم یه نوعی هم برمیگرده به اینی که کارهای گذشته برملا نشه و در معرض دید عموم قرار نگیره، و از طرف دیگر اونا فکر میکنن که یک آموزش عالی با 4.5 میلیون دانشجو و بیش از 300 هزار استاد نیروی زنده جامعه هست، و از نظر اونها هر وزیری که در خط اصولگرایان و نزدیک به رهبری و بیت رهبری نباشه خارج از اختیار اونهاست. برای همین هم است که تمام چهره‌های مقبول دانشگاهی که تا امروز معرفی شدند به مجلس بعد موافقت مجلس قرار نگرفتند، در حالی که همه میدونن که در افکار عمومی دانشگاهی و از نظر کارنامه علمی و تحقیقی و تجربه های دانشگاهی همه کسانی که معرفی شدن دارای کارنامه و بیان بسیار مثبتی بودند، ولی با وجود این مجلس اونها رأی منفی داده که در این که نگاهش فقط به این وزارت خونه فقط به این بسته است که تا چقدر این وزارت خونه در خدمت هدف ها و گرایش های سیاسی است که اونها ازش طرفداری میکنند.
خبرگزاری ایرنا در گزارشی دیگر از محمد رضا عارف عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نقل می‌کند که روز جمعه گفته است که به نظر او دانش آشتیانی برای اداره آموزش عالی کشور مناسب است و اظهار امیدواری کرده که انتظارش از مجلس برآورده شود و در سالی که می‌باید کشور توسعه علمی بیابد، وزارت علوم بیش از این در انتظار نماند و وزیر جدید پیشنهاد شده از مجلس رأی اعتماد بگیرد.
اله روانشاد بود، گزارش میداده از مناقشات بر سر انتخاب وزیر علوم. شما هم پیام های زیادی برای ما فرستادید با همین مضمون. همراهی نوشتند که خود آقای حداد و عادل رو پیشنهاد بدهید تا قال قضیه کنده شود. گفتند که فتنه فتنه است و معلوم نیست که این فتنه با این اشخاص چه کار کرده که فراموش کردنش برای اونها اونقدر سخت و سنگین هست. گفتند که از نگاه من درود بر فتنه‌گران. همراه دیگری گفتند که رهبر در مجلس به نفع دکتر محمود احمد نژاد مداخله میکرد و دکتر روحانی 4 وزیرش رو خط زدند و رهبر در سکوت است. و همینطور گفتند که هرچه آدم به درد بخور بوده در اعتراضات سال 88 بوده، به حال حالا منظورشون این هست که چه کار باید کرد از این به بعد. برای ما همینطور نوشتند که آقای شریعت مداری به نظرشون بهترین گزینه است برای وزارت علوم، چرا که متخصص عالم دهر هستند و متخصص دشمن شناسی و تشخیص جاسوس در یک نگاه هستند. گفتند که قدر این ذخایر رو بدونیم. و همراه دیگری گفتند که بهترین کار اینه که بچه 5 ساله رو نامزد بکنن برای وزارت علوم، چون در سال 88 در قنداق بوده و نمیتونسته که در فتنه دخالت داشته باشه. به حال همراهان ما طنز هم میپردازن با موضوعی که ما بهش اینجا میپردازیم. به عنوان خبر سپاسگزارم از شما. بریم با هم صدای خوب شما رو بشنویم.
آقا چرا به خدا گوش بدیم به این نماز جمعه آقای موحدی کرمانی، ببین چی داره فرهم میکنه و اینا مردم دارن چی دارن میگن راجب مملکت، راجب کل منطقه داره کف خدایی میکنه و داره میگه ما چه کار میکنیم چه کار نمیکنیم. آقا سر بذار این مملکت خود، ببین مردم چه بدبختی هایی میکشن. آدم هست با ما این 40 تومن داره زندگی میکنه، زن بدبخت داره با 40 تومن زندگی میکنه. چرا سر میذاری به بیابون و به منطقه های دیگه و از جاهای دیگه صحبت میکنی یا بقیه هم تاییدت میکنن؟
آقای رئیس فدراسیون والیبال فرمودند اطمینان میدم که در کشور ما هیچ خانومی برای تماشای والیبال دستگیر نشده. خب این بند خدا راست میگه. باید انصاف داشت. این خانم قنچه قوامی با اون خانمهای دیگه که دستگیر شدند به خاطر عدم شرکت در تماشای مسابقه بوده. ما صورت مسئله را برعکس کردیم، آهی به این جمهوری اسلامی بیچاره گیر میدیم.
آقای اوباما، شما اگرم بخواییم تحریم را بردارین مولا نمیذارن. دوما فکر میکنی شما دولت جمهوری اسلامی را تحریم کردین؟ یا سرکردگان دولت جمهوری اسلامی؟ نه والا، نه والا، یه سری افراد مستضعف و در به در. لطف کنید شما حریف نمیشید که این تحریم برداشته بشه و نمیخوانم برداشته بشه، چون به ضررشونه، انباراشون پر اجناس پایینقایی جنس ارزون میشه، اینام دوست ندارن ضرر کنن.
اولا میخواستم درگذشت آقای پاشایی رو به کل مردم ایران و خانوادش تسلیت بگم. توی شهر کرمان میدان آزادی مردم به اونا ریختن و دارن خورما پخش میکنن، به نوعی دارن سوگواری میکنن. واقعا جای تعجب بود برای من، چون چند وقت پیش رئیس مجلس خبرگان که فوت کرده بودن اصلا از این خبرها نبود، ولی الان که یه هنرمند خوب از دست دادیم میبینن که ملت همه بیرون اومدن تو خیابونا ریختن و واقعا از یه طرف جای ناراحتی و از یه طرف هم جای خوشحالیه که بالاخره بعد از چند وقت یه عاملی به وجود اومد که ملت دوباره بیان بیرون.
از صدای خوب آقای مرتضی پاشایی همیشه لذت بردم. عمر کوتاه و پرباری داشت و واقعا تسلیت میگم به خانواده پاشایی از دست رفتن این عزیز.
صدا و سیما ایران هرچی میذاره همش دروغه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112. تلاش‌های گسترده دیپلماتیک برای بازگرداندن تعادل به بازار جهانی نفت موضوعی است که امروز در گفتگوی اقتصادی صبحان با خبر به اون می‌پردازیم. همراه ما فریدون خاوند هست، اقتصاددان از پاریس. آقای خاوند سلام و صبح بخیر.
صبح بخیر خانم ایدری، سلام بر شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، 27 نوامبر همین ماه، کمتر از دو هفته دیگر، نشست وزرای سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک رو خواهیم داشت در وین پایتخت اتریش. با توجه به وضعیتی که بازار نفت داره این روزها و افت شدید قیمت نفت در سطح جهانی، بفهمید که اعضای این سازمان چه اهدافی دنبال میکنن از نشست پیش رو؟
همزمان با تدارک نشست 27 نوامبر اوپک، استراب در بین اعضای این سازمان بالا گرفته به دلیل تداوم سقوط بهای نفت. در سایت رسمی اوپک میبینیم که بهای سبد نفتی اعضای این سازمان رسیده به هر بشکه 75 دلار که 10 دلار کمتر هست از ماه گذشته، 20 دلار کمتر از دو ماه پیش و 30 دلار کمتر از نوامبر سال گذشته. مشکل بزرگ برای اعضای اوپک این هست که منافعشون مشترک نیست. برای عربستان سعودی و چند متحد نزدیک او در خلیج فارس که حرف اول رو میزنند در درون اوپک، سقوط قیمت دغدغه اول نیست. هدف اصلی اونها حفظ و حتی گسترش بازارهاشونه ولو با ارزان فروشی. برای کشورهای دیگری مثل ونزوئلا، الجزایر، عراق و همینطور ایران، دغدغه اصلی سقوط قیمت نفت است. به همین دلیل مانورهای بزرگ دیپلماتیک شروع شده با دیدارهای پی در پی مسئولان ارشد کشورهای عضو اوپک از پایتختهای همدیگر و به خصوص تلاش برای قانع کردن رهبران ریاض به ضرورت پایین بردن سطح تولید سازمان اوپک به منظور کاهش عرضه به امید بالا رفتن تولید.
خب اشاره کردید به ارزان فروشی عربستان سعودی. آقای خاوند، به حال با یک استراتژی عربستان سعودی این کار رو کرده، فکر میکنید که الان حاضر بشه که به ریاض سطح تولید خودش رو پایین بیاره؟
بعید به نظر میرسه. در حال حاضر نفت در بازار زیاده، به خصوص از این نظر که تولید نفت غیر متعارف یا شیل در آمریکا به سرعت بالا رفته و بازم بیشتر میشه. به علاوه چرخ فعالیت اقتصادی در خیلی از کشورهای مهم دنیا از جمله چین کند میچرخه و تقاضا بالا نیست. در این شرایط اوپک باید تولید خودش رو خیلی پایین بیاره تا بتونه در بازار تأثیر بذاره و طبعا این پرسش مطرح میشه که کاهش تولید باید چطور بین اعضای اوپک سرشکن بشه. این کار ساده ای نیست.
وضعیت ایران در میان چگونه است؟ ایران چه سیاست هایی رو در پیش گرفته و چه نقشی میتونه داشته باشه؟
ایران هم طبعا در تلاش های دیپلماتیک بر سر نشست 27 نوامبر اوپک شرکت داره، از جمله از طریق گفتگوهای رسمی با عراق و قطر و مکاتبات با وزیران نفت ونزوئلا و اکوادور که به تازگی انجام گرفت. منتها دغدغه اصلی ایران در حال حاضر گفتگوهای هسته‌ای و ضرب العجل 3 آذر در مورد فرجام این گفتگوهاست. موفقیت این گفتگوها چون راه رو بر افزایش تولید نفت ایران باز میکنه، اگر اتفاق بیفته میتونه آهنگ سقوط قیمت نفت رو تندتر بکنه. در ورای این ملاحظات تردیدی نیست که سقوط قیمت نفت منافع ایران رو به شدت تهدید میکنه. به گفته آقای روحانی درآمد ایران از محل فروش نفت 30% کم شده به دلیل سقوط قیمت این کالا.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم فریدون خاوند، اقتصاددان از پاریس، امروز هم با ما با صبحانه و خبر همراه بودید. نگاهی میکنیم به کیوسک مطبوعات روزنامه های چاپ امروز تهران رو ورق میزنیم همراه با شهرام رفیزاده همکار روزنامه نگارم. آقای رفیزاده سلام و صبح بخیر.
فهیمه خضر هیدری صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
با اعتماد آغاز بکنیم آقای رفیزاده اگه موافق هستید. اپیزود سوم توافق موقت تیتر یک روزنامه اعتماد هست در امروز.
بله، روزنامه اعتماد در این گزارش اشاره کردی که ممکن است راه سومی برای مذاکرات هسته‌ای تدبیر بشه و اون هم توافق موقت هست که به نوشته روزنامه مقام‌های ایرانی و آمریکایی هم در این باره به برخی از خبرگزاری‌های خارجی نکاتی رو بیان کردن. عکس یک روزنامه اعتماد پیغام سیاسی اشاره‌ای است به تلفنی که از مجلس شورای اسلامی زده شده به دولت برای انصراف از معرفی وزیر پیشنهادی علوم از سوی آقای روحانی و خبر درگذشت مرتضی پاشایی هم در صفحه‌ای که روزنامه اعتماد منعکس شده.
بله، درگذشت مرتضی پاشایی به طور گسترده در همه روزنامه ها امروز منتشر شده و میشه که پیگیریش کرد. اما روزنامه جوان رو ببینیم. در روزنامه جوان در صفحه یک صحبتی رو مطرح کرده از قول وزیر بهداشت که مجوز دادن به شرکت های دخانی بهتر از قاچاق دخانیات هست و روزنامه جوان اینطور تفسیر میکنه که دولت تسلیم شده در برابر دخانیات.
بله، روزنامه اعتماد در روزنامه جوان در تیتر یک هم ادامه همون گزارش روزنامه اعتماد رو به نوع دیگری در گزارش خودش منعکس کرده. نوشته 3 سناریوی مذاکرات هسته‌ای وجود داره تا 3 آذر ماه تمدید توافق جدید یا توافق کلی هسته‌ای. این روزنامه از قول آقای غلامعلی حداد عادل که رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی هم هست گفته که وزارت علوم نباید میدان فعالیت فتنه‌گران شود.
روزنامه دنیای اقتصاد رو هم ببینیم. روزنامه دنیای اقتصاد در تیتری که خودش با عنوان زیر و بم همه تحریم‌ها گزارش مفصلی منتشر کرده که مسیر و روند لغو و تعلیق تحریم‌ها علیه ایران رو دیده.
عکسیه که روزنامه دنیای اقتصاد هم به مرتضی پاشایی اختصاص داره. این روزنامه گزارش مفصلی در این زمینه منتشر کرده با تیتر ترانه ابدی ستاره پاپ و نوشته که مرتضی پاشایی پس از 11 ماه مبارزه با سرطان درگذشت. یک گزارش هم منتشر کرده روزنامه دنیای اقتصاد درباره کم ریسک ها و پر ریسک ها در حوزه اقتصاد در ایران.
جهان صنعت هم آقای رفیزاده در تیتری که خودش از زمزمه آغاز فاز سوم هدفمندی یارانه ها خبر داده.
بله، این روزنامه حتی نوشته که آقای حسن روحانی دستوری هم برای تکمیل بانک اطلاعاتی یارانه ها صادر کرده تا 2 ماه آینده و احتمالاً فاز سوم این قانون هم اجرا خواهد شد. عکسیه که این روزنامه به رهبران چین و آمریکا اختصاص داره و گزارشی است درباره رویدادهای حاشیه‌ای نشست کشورهای اقتصادی آسیا و اقیانوسیه.
اما در روزنامه ایران در عکس 1 می‌بینیم که گفتگویی شده با وزیر پیشنهادی دولت آقای روحانی برای وزارت علوم و ایشون گفتند که کشتی بحران زده آموزش عالی رو من به ساحل می‌رسانم.
روزنامه ایران امروز در تیتر 1 خودش هم گزارش مفصلی منتشر کرده درباره اون چیزی که روزنامه ایران اون رو جزئیات ایجاد قطب سوم خودروسازی در کشور توصیف کرده و اشاره کرده که قرار است یک شرکت عظیم خودروسازی در منطقه آزاد چابهار تشکیل بشه که البته خودروهایی رو تولید خواهد کرد که کره‌ای یا چینی هستند.
و روزنامه شهروند رو ببینیم، آقای رفیع‌زاده در 20 نمایشگاه مطبوعات که این روزها در جریان هست، شهروند، روزنامه شهروند اینطور که خودش تیتر زده، رسانه برتر در پاسداری از زبان ملی و درست نویسی شده.
بله، عکس 1 این روزنامه هم آقای عبدالرسول وصال رو نشون میده، مدیر مسئول روزنامه شهروند که در حال گرفتن همین لوح تقدیر از آقای غلامعلی حداد عادل هست. اما روزنامه شهروند در تیتر 1 از قول معاون انتظامی و امنیتی وزارت کشور اعلام کرده که عاملان اسید پاشی اصفهان به زودی معرفی خواهند شد. در تیتر 1 روزنامه شهروند همین روزنامه از قول حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت نوشته که درمان سرطان ارزان میشه در ایران، یعنی هزینه ها رو قرار است وزارت بهداشت بخشیش رو خودش تقبل کنه.
خیلی سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده، بار دیگر در نگاهی به مطبوعات با شما همراه میشیم. با ما همراه هستید با صبحانه با خبر رادیو فردا و وقت ورزش هست. با هم با حبیب روشنزاده مفسر و کارشناس ورزشی همراه میشیم و از میادین پرشور ورزش خبر میگیریم.
تیم ملی فوتبال کره جنوبی که قرار است شنبه در تهران با تیم ملی فوتبال ایران یک بازی تدارکاتی داشته باشد، شب گذشته در عمان پایتخت اردن یک بازی دوستانه با اردن برگزار کرد و پیروز شد. دیدار تیم‌های ملی فوتبال اردن و کره جنوبی با 1 گل به سود کره جنوبی پایان یافت. گلی که به گزارش بخش عربی شبکه بین سپورتس توسط جیو ونهان در دقیقه 34 به ثمر رسید. کاروان 60 نفره فوتبال کره جنوبی قرار است امشب وارد تهران شود و سه‌شنبه ساعت 17 در ورزشگاه آزادی با تیم ملی فوتبال ایران روبرو گردد. روز گذشته تمرینات تیم ملی فوتبال ایران در کمپ تیم‌های ملی در تهران زیر نظر کارلوس کیروش سرمربی پرتغالی تیم دنبال شد. در این تمرین همه ملی پوشان ایران حضور داشتند. ایران با بازی تدارکاتی که روز سه‌شنبه مقابل کره جنوبی خواهد داشت، خود را برای جام ملت‌های آسیا آماده می‌کند که 55 روز دیگر در استرالیا آغاز خواهد شد. به گزارش تلویزیون جمهوری اسلامی، روز گذشته علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران در محل کمپ تیم‌های ملی با خبرنگاران به گفتگو پرداخت و اظهار داشت که ایران دنبال این هدف است که در جام آسیایی بهترین مقام را کسب کند.
خب قطعاً ما باید هدفگیری کنیم بهترین مقامی که بتونیم در جام ملت‌ها بیاریم و این سال‌های سالی بوده که ما نتیجه نگرفتیم اونجا بتونیم نتیجه بگیریم. این برای فوتبال ما من فکر می‌کنم لازم هستش.
بهترین مقام که رئیس فدراسیون فوتبال ایران به آن اشاره می‌کند، عنوان قهرمانی آسیا است که از بعد از انقلاب اسلامی فوتبال ایران هرگز به آن دست نیافته. پیش از انقلاب ایران 3 بار جام آسیایی را به دست آورده بود. مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی کشور که در تهران جریان داشت پایان یافت. در این رقابت‌ها کشتیگیران 31 استان حضور داشتند که در نهایت تهران اول شد. در پایان رقابت‌ها برومند اصلان فرنگیکار اهل لرستان به عنوان فنی‌ترین کشتیگیر مسابقات شناخته شد. مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جهان امروز در آلماتی قزاقستان در دسته سنگین وزن برگزار می‌شود. کیا قدمی و محسن بهرامزاده دو وزنه‌بردار 105 کیلویی ایران امروز روی تخت خواهند رفت. فردا شب نیز بهزاد سلیمی قوی ترین مرد جهان در دسته فوق سنگین در صحنه خواهد بود. در اروپا شب گذشته 8 مسابقه فوتبال از بازی‌های مقدماتی یورو 2016 برگزار شد. از جمله در گروه آی یا در گروه 9 دانمارک در صربستان 3-1 پیروز شد و پرتغال در خانه با 1 گل از صد ارمنستان گذشت. گلی که به گزارش بخش اسپانیایی زبان شبکه ESPN توسط کریستیانو رونالدو زده شد. در این گروه دانمارک و پرتغال اول و دومند و آلبانی، صربستان و ارمنستان در رده های بعد. و در لندن مسابقات تنیس 8 بازیکن بزرگ جهان دور مقدماتی خود را پشت سر گذاشت و جدول نیمه نهایی کامل شد. در مرحله نیمه نهایی نوواک ژوکوویچ سرب و کی نیشیکوری از ژاپن بازی خواهد کرد و روژه فدرر سوئیسی مقابل هموطنش استانیسلاس واورینکا قرار می‌گیرد.
این صبح با خبر رادیو فرداست که با ما همراه هستید. ساعت 7:30 صبح است. به وقت خوب شما که از تهران ما رو دنبال میکنید. وارد بخش دوم صبحانه با خبر میشیم. مثل هر روز در این ساعت یادآوری میکنم که شما در طول این برنامه میتونید با ما در تماس باشید، همونطور که در طول 24 ساعت شبانه روز میتونید با ما در تماس باشید. 00420221122112 شماره هست که صدای شما رو در طول 24 ساعت شبانه روز میتونه ضبط بکنه. همکاران من در فرصت هایی که مناسب باشه صدای شما رو میشنوند و در فواصل برنامه ها در زمان هایی که خواهیم داشت صدای شما رو از رادیو فردا پخش میکنن. اما حالا وقت خوب خبر هست. با هم مروری میکنیم بر سرخط آخر خبرها از ایران و جهان در آغاز بخش دوم صبحانه با خبر با همکارم حسن جعفری که همین الان به استودیو خبر اومده.
با سلام دوباره. مقامات عراقی اعلام کردند شهر بیجی در 200 کیلومتری شمال بغداد دیروز پس از 2 هفته عملیات به کنترل کامل نیروهای دولتی درآمد. نشست سران گروه 20 از امروز در استرالیا و از جمله با حضور باراک اوباما و ولادیمیر پوتین آغاز می شود. هرمان و رمپوی رئیس شورای اروپا می گوید اگر روسیه نیروهایش را از اوکراین خارج نکند اروپا اقدامات تنبیهی بیشتری علیه مسکو اعمال خواهد کرد. در پی شکایت چند وکیل اسرائیلی یک دادگاه در آمریکا ساعتی پیش حکم داد که نمیتوان دامنه‌های اینترنتی ایران مانند .ir را مصادره یا واگذار کرد. شماری از نمایندگان اصولگرای مجلس هشدار دادند که فخرالدین احمدی آشتیانی وزیر پیشنهادی علوم به خاطر فعالیت در اعتراضات 88 رأی اعتماد نخواهد گرفت. خانم ایدری؟
سپاسگزارم. حسن جعفری بود با سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان. اما همونطور که در خبرها هم پیش از این شنیدید نشست گروه 20 که از روز شنبه در شهر بریزبن در استرالیا آغاز به کار می‌کند دستور کار بلند پروازانه‌ای برای رهبران اقتصادهای پیشتاز جهان در نظر گرفته. با اینکه بحران در اوکراین حضور رهبر روسیه در نشست امسال رو تحت تأثیر خودش قرار داده، اما استرالیا رئیس کنونی گروه 20 اقتصاد رو در کانون مباحث این نشست قرار داده است. با هم بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
هر عضو گروه 20 بناست جهت تقویت تولید ناخالص داخلی به میزان 2% بیش از رشد پیشبینی شده کنونی تا سال 2018 میلادی کمک کند. خبرگزاری آلمان این را از مشهودترین اهداف نشست گزارش کرده است. امری که میتواند محرک اشتغالزایی گردد. بحران اوکراین رسماً در دستور کار گروه 20 نیست، اما انتظار می‌رود در حاشیه‌های نشست به طور برجسته نمایان شود. جنگ داخلی در شرق اوکراین که بیش از 3600 کشته بر جای گذارده بر نشست گروه 20 سایه افکنده است. پیشاپیش آغاز نشست گروه در استرالیا روسیه 4 کشتی جنگی به منطقه فرستاده است. روسیه تأکید دارد که کشتی‌های جنگی ناوگانش در اقیانوس آرام با نیت صلح‌آمیز به نزدیکی سواحل استرالیا رسیدند. روسیه به تازگی با آزمایش موشک‌های قاره‌پیما که قادر به حمل کلاهک هسته‌ای‌اند و پرواز بمب‌افکن‌های دوربردش نزدیک قلمروی هوایی ناتو واکنش شدیدی به رزمایش‌های سازمان پیمان آتلانتیک شمالی در اروپای شرقی نشان داد. نشریه آمریکایی فوربس اخیراً برای دومین بار ولادیمیر پوتین رهبر روسیه را قدرتمندترین مرد جهان ارزیابی کرد. همزمان با نشست گروه 20 که برای اولین بار در استرالیا برگزار می‌گردد، صحبت‌ها در آن کشور بیشتر پیرامون رئیس 62 ساله کاخ کرملین است. نخست وزیر استرالیا تونی ابوت روسیه را مسئول سرنگون ساختن هواپیمای مسافری مالزیایی بر فراز شرق اوکراین در تابستان گذشته می‌داند که 38 استرالیایی در میان قربانیان آن بودند. رسانه‌های استرالیا طی روزهای گذشته با انتشار تصاویری از پوتین در لباس نظامی وی را متجاوز یا جاسوس توصیف کردند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید تحریمات اقتصادی اعمال شده بر روسیه از سوی اتحادیه اروپا، ایالات متحده و کشورهای دیگر بر سر بحران اوکراین خلاف اصول گروه 20 و قانون بین المللی است. پوتین در گفتگو با خبرگزاری تاس که روز جمعه انتشار یافت اظهار داشت که ضبط دارایی، منع صدور ویزا و موانع در نظر گرفته شده برای شرکت‌های روسیه مترصد دسترسی به بازارهای مالی غربی را تنها سازمان ملل می‌تواند اعمال کند. کشورهای گروه 20 مجموعاً حدود 85% تولید ناخالص جهانی، 80% تجارت دنیا و 2/3 جمعیت جهان را در بر می‌گیرند.
با ما همراه هستید با صبحانه با خبر. حالا نوبت میرسه به تلفن ها و پیام هایی که شما به صورت صوتی بر ما ضبط کردید، با هم بشنویم.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
خطابم با روحانیون در نظام جمهوری اسلامی است که 35 سال با شعار مرگ بر آمریکا سر ملت بیچاره ایران رو شیره مالیدید و با همین شعار زشت هر گروهتون از راهی به میلیاردها میلیارد دلار رسیدید و این ملت بیچاره و اون مملکت زیبا رو به این وضع فلاکت بار کشیدید.
35 سال از اشغال سفارت آمریکا در ایران که در حقیقت تجاوز به خاک آمریکا بود گذشت. 35 سالی که برای ایران انزوای جهانی به بار آورد و فروش نفت ارزان قیمت، وارد کردن جنس‌های بنجول از کشورهای مثل چین، قلقرم تمام احزاب و سندیکاهای کارگری، گرانی، فقر و بلایای بیشتر برای مردم ایران، رواج فحشا، اعتیاد، از دست دادن بخش بزرگی از دریای خزر، به دست گرفتن تمام اقتصاد ایران به وسیله سپاه باستاران و هزاران بلای خانمانسوز دیگر. عجیب اینه که سران جمهوری اسلامی هنوز به آن افتخار میکنن.
در جمهوری اسلامی هر کسی که حرف حق بزنه مسئولین رگ گردنشون و پیشانیشون راست میشه و اونو منتسب میکنن به دشمن. الان صحبت من با آقای احمدی مقدم فهمده نیروی انتظامی، شما میگید 318 مورد اسید پاشی داشتیم، چرا اطلاع رسانی نکردید به مردم که هم اسید پاشا بدونن مراقبشونن، هم مردم بدونن همچه اتفاقی داره میفته؟ وقتی یک نیروی انتظامی به جای انجام وظایف خودش که با پول ملت داره اداره میشه نفت میفروشه، میره تو بازار و کاسبی، خب همینه دیگه، از کار اصلیش باز میمونه.
زمانی که انقلاب شد میگفتیم که خانواده شاه هر چی مال مملکت بود، هر چی ثروت بود بردن و فلان کردن. آقای عزیز، ما مردم ایران حالا متوجه میشیم که زمانی که رضا شاه سر کار بود تا زمانی که محمد رضا شاه پایان حکومتش بود، به اندازه 1000 ما آقای احمدی‌نژاد ثروت این مملکت رو نابود نکرد. شما همتون بچه‌هاتون تو خارج دارن بهترین عشق کنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب صبح امروز شنبه نگاهی میکنیم به جهان فرهنگ و هنر و براتون یک کتاب تازه معرفی میکنیم. همراه هستیم با فرج سرکوهی. آقای سرکوهی سلام و صبح بخیر.
سلام میکنم به شما خانم ایدری و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزمون و امیدوارم که روز خوب و خوش و خرمی داشته باشید.
سپاسگزارم. آقای سرکوهی، در مورد قمارباز اثر مشهور داستایوفسکی نویسنده سرشناس ادبیات روسیه میخوایم صحبت بکنیم. بفرمایید که قمارباز که حالا با ترجمه جدید سروش حبیبی منتشر شده چه ویژگی هایی داره، چه بخشی از زندگی این نویسنده بزرگ روس رو بازتاب میده؟
از سوال رو از بحث جالبی شروع کردیم. همونطور که شما گفتین آقای سروش حبیبی از متن روسی کتاب رو ترجمه کرده. قبلا میدونیم که این کتاب با یک بار با ترجمه جلال آلمده، یک بارم با ترجمه آقای صالح حسینی چاپ شده، اما این بار از متن روسی به اصطلاح ترجمه شده و به اصل نزدیک هست. سروش حبیبی هم مترجمی است که همه ما می‌شناسیم و می‌دونیم که یکی از بهترین مترجمان ایران هستش و قبلا هم آثاری از داستایوفسکی ترجمه کرده، مثل ابلق که بسیار هم با اقبال منتقدین روبرو شده. خب زندگی داستایوفسکی رو همه میشناسن، علاقمندان به کتاب لازم نیست که من تکرار بکنم. تنها دو سه نکته ای رو میگم که به این کتاب هم مربوط میشه. یکی که خب میدونیم او از دانشکده نظامی فارغ التحصیل شد، افسر شد و بعد به اتهام توطئه علیه جان تزار و که چون اون موقع جزء نهضت آزادی خواهان روسیه بود، جزء دکابریستا بود، به اعدام محکوم شد و به اصطلاح در صفحه اعدام قرار گرفتن. چند عده‌ای رو من جمله او رو و تیراندازی کردن و رسم بر این بود که یکی دو نفر به تیراندازی نکنن و اونا تا آخرین لحظه نمی‌دونستن که کدام خواهند بود. بنابراین داستایوفسکی اون 5 ثانیه قبل از مرگ رو تجربه کرده و می‌دونیم که در کتاب تصویر شده. من خیلی خوب اینو تصویر کرده. در این حال می‌دونیم که او بعداً به سیبری تبعید شد، بعد برگشت، با فقر زندگی می‌کرد و می‌دونیم که پاورقی می‌نوشت برای روزنامه‌ها و زندگی می‌کرد و در عین حال خودش قمارباز یا قمارباز بهاری هم بود و بنابراین این حالا نمی‌تونیم بگیم حرفه، این سرگرمی یا این اعتیاد رو به خوبی میشناخت و در این که رمان به خوبی این به اصطلاح حالات قماربازی و که اون به اصطلاح روحیات قماربازان و بعد در این حال اون کشش و چالش و عشق و نفرتی که بین قمارباز و قمار وجود داره رو به زیبایی تصویر کرده و این یکی از میدونیم که داستایوفسکی خداوندگار یا استاد بزرگ این هستش که لایه‌های درونی اعماق آدمی رو بشکافه لایه به لایه به لایه و در این زمینه در این کتاب هم بسیار موفق هستش و در واقع این بخش از زندگیش در این کتاب به خوبی منعکس شد.
آقای سرکوهی، اشاره کردید که به قماربازی به هر حال تو این کتاب پرداخته شده. چه مسائل دیگه رو مطرح میکنه قمارباز و آیا میتونیم که این کتاب رو بذاریم در کنار سایر آثار داستایوفسکی که اکثرا هم آثار بزرگ و شناخته شده هستن مقایسه داشته باشیم؟
خب وقتی شما میگین آثار بزرگ داستایوفسکی، منظورتون جنایات و مکافات هست، منظورتون تسخیر شدگان یا جن زدگان هست، ابله هست و برادران کارامازوف که یا مثلا یا داشتهایی که در سیبری نوشته و غیره. جالب این است که این رمان قمارباز رو هم او همزمان با جنایات مکافات نوشته که جنایات مکافات می‌دونیم که خیلی‌ها معتقدن بهترین اثرش هست، همزمان با هم می‌نوشته. در این موقع که داستایوفسکی اینو می‌نوشته موقعی بوده که خیلی بدهکار بوده، یک مجله ادبی داشته با برادرش و بعد این مجله ورشکست میشه، تعطیل میشه، قرض بالا میاره داستایوفسکی و بعد یک کسی پیدا میشه، دلالی به او قرض میده، مبلغی رو قرض میده، ولی میگه که اگر ظرف این مدت مشخص یک رمان به من ندی، امتیاز همه آثارت مال منه. داستایوفسکی یک تون نویس رو استخدام میکنه که بعد البته با او رابطه عاشقانه برقرار میکنه و این رمان قمارباز رو به او میگه و او تون تون مینویسه و میگن 26 تا روز تا 30 روز این رمان رو تموم میکنه. با این همه اون که به اصطلاح میدونیم که او استاد ایجاد تعلیق هست، کشش هست که خواننده رو به دنبال خودش بکشه و همچنین استاد به اعماق رفتنه، هر دوی این که در آثار او هست، البته نه به خوبی اون آثار بزرگش اما در قمارباز هم به خوبی منعکس.
بسیار خوب، نگاهی بکنیم به ترجمه سروش حبیبی. چه ویژگی‌هایی داره؟ گفتید از اصل روسی ترجمه شده.
بله، یکیش این هستش که از متن اصلی ترجمه شده. متأسفانه می‌دونیم که در ایران از دوره مشروطه تا حالا رسم بوده که آثار رو از زبان‌های دیگه ترجمه می‌کردن، معمولاً از انگلیسی و از فرانسه، چون مترجمان ما این دو زبان رو می‌دونستن و این سنت به اصطلاح می‌بینیم در اروپا اصلا ممکن نیست شما کتابی از یک زبان دیگه ترجمه بکنید. سنت بسیار غلطی بوده چون این اثر به اصطلاح خیلی از زیبایی‌هایش رو از دست می‌داده. حالا چند سالی است که دیگه به اصطلاح ترجمه از زبان اصلی شروع شده، از جمله همین رمان که سروش حبیبی از روسی ترجمه کرده. در این ترجمه حبیبی ما میبینیم تفاوتش که مثلا با ترجمه آل احمد یا با ترجمه آی صالح حسینی، که مثلا اون به اصطلاح یکی از ویژگی های اصلی داستایوفسکی، داستایوفسکی هر شخصیتی با زبان خودش حرف میزنه، این رو سروش حبیبی به خوبی تونسته رعایت بکنه و به خصوص از زبان عامه بهره گرفته. اونجایی که شخصیت ها به اصطلاح از اصطلاحات عامیانه استفاده میکنن، معادله بسیار زیباشو در فارسی پیدا کرده، معادله های مثل ککش بزد بند رو آب داد، از دماغ فیل افتاده شورشو در آورده، یا مثلا مادر بزرگ که در این رمان یک شخصیت بسیار مهمی هستش، مادر بزرگ که ثروتمند هست اما بی سواد هست و دیگران رو تحقیر میکنه با لحن اشراف و اصطلاحاتی رو به کار میبره مثل دلقک میرزا، یا مثلا نچک زدم نچانه کلی فون اومد تو خانه. همه این اصطلاحات رو معادل های بسیار زیبایی هستن که سروش حبیبی پیدا کرده. بنابراین یکی از ویژگی های این رمان این هستش که ما به زبان داستایوفسکی، به زبان متنوع شخصیت های رمان او نزدیک تر میشیم.
خیلی سپاسگزارم. فرج سرکوهی با ما همراه بودید، یک کتاب معرفی کردید به همراهان صبحانه با خبر امروز.
من از شما متشکرم.
یه بار دیگه به کیوسک مطبوعات سر میزنیم در این بخش از صبحانه با خبر. روزنامه‌های چاپ امروز تهران رو ورق میزنیم با شهرام رفیزاده. آقای رفیزاده، روزنامه‌های اعتماد و آفتابی از گزارش منتشر کردن درباره اوج گرفتن اختلاف‌های دولت و اکثریت اصولگرای مجلس بر سر وزیر پیشنهادی علوم.
بله، امروز روزنامه اعتماد تقریبا یک صفحه از صفحات سیاسی خودش رو به موضوع اختلاف اکثریت اصولگرای مجلس با دولت آقای روحانی بر سر معرفی فخرالدین احمدی دانش آشتیانی به عنوان چهارمین وزیر پیشنهادی علوم دولت 11 اختصاص داده. این روزنامه در یکی از گزارش‌ها نوشته که یک پیغام سیاسی از سوی مجلس با تلفن به اطلاع مقام‌های ارشد دولت آقای روحانی رسیده و اون هم این هست که دولت آقای روحانی باید از معرفی فخرالدین احمدی دانش آشتیانی صرف نظر کنه، ایشون رو کنار بگذاره و گزینه‌ای موافق یا مورد رضایت اصولگرایان رو به مجلس به عنوان وزیر پیشنهادی علوم معرفی کنه. البته روزنامه اعتماد نوشته که اصولگرایان حتی تهدید کردند که اگر سیاست دولت در زمینه وزارت علوم تغییر نکنه، داستان بی‌وزیر بودن این وزارتخانه همچنان ادامه خواهد داشت. در این حال روزنامه اعتماد گزارش داده که احتمال داره آقای حسن روحانی از آقای علی خامنه‌ای بخواد که حکم حکومتی صادر کنه درباره وزارت علوم و یک سرپرست موقت اما در یک زمان مشخصی رو با حکم حکومتی رهبر جمهوری اسلامی به عنوان وزیر علوم منصوب کنند. روزنامه آفتابی یزد هم در این زمینه اظهارات خود آقای دانش آشتیانی رو منتشر کرده که ایشون گفته من اهل بدبستان نیستم. در این حال این روزنامه گفته که تندروهای اصولگرا میخوان از دولت آقای روحانی سهم‌خواهی کنند.
بسیار خوب. موضوع دیگری هم که روزنامه امروز بهش پرداختند چیزی است که به عنوان آغاز حذف بی سر و صدای ثروتمندان یارانه بگیر ازش یاد میشه. هم جهان صنعت هم شهروند گزارش منتشر کردن. در یکی از این گزارش ها وزیر کار میگوید که ما افرادی رو بین 5 تا 6 میلیون نفر رو کشف کردیم در آمارهامون که میزان ثروتشون با میزان ثروتمندان مثلا در آمریکا برابری میکنه.
بله، دو روزنامه جهان صنعت و شهروند گزارش هایی منتشر کردند که در این گزارش ها اشاره شده که اخیراً آقای حسن روحانی دستوری صادر کرده برای اینکه یک بانک تشکیل بشه، بانک اطلاعاتی، و در این بانک افرادی که درآمد کافی دارند مشخص بشن و یارانه نقدی اونها قطع بشه. روزنامه جهان صنعت اظهارات وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی رو در این زمینه منتشر کرده که آقای علی ربیعی گفته که ما شناسایی رو انجام دادیم و حدود 6 میلیون نفر میلیاردر به گفته ایشون شناسایی شدن، از سوی دولت و یارانه اونها هست خواهد شد. روزنامه شهروند هم در گزارش مفصلی که در این زمینه منتشر کرده نوشته که دولت حذف این افراد پردرآمد رو بدون سر و صدا آغاز کرده.
اما موضوع دیگه ای که آقای رفیزاده در روزنامه‌های امروز میتونیم پیگیری بکنیم مرگ خواننده مشهور پاپ هست، مرتضی پاشایی، که همه روزنامه‌ها به حال به نوعی به اون پرداختن. جالب بود واکنش‌ها در مورد مرگ آقای پاشایی در شبکه‌های اجتماعی. عده‌ای میگفتن اصلا ما ایشون رو نمی‌شناسیم و عده‌ای به شدت اندوهگین بودن از درگذشت این خواننده پاپ. روزنامه‌ها چه گفتن؟
امروز اغلب روزنامه‌ها خبر درگذشت مرتضی پاشایی رو منتشر کردند. از جمله این روزنامه‌ها روزنامه ایران هست که در گزارشی با تیتر زمین به پاشایی وفا نداشت، گزارشی منتشر کرده درباره بیماری سرطان مرتضی پاشایی که سرانجام او رو صبح روز جمعه از پا درآورد. بقیه روزنامه‌ها هم تقریبا گزارش‌ها و خبرهای مشابهی منتشر کردند. یکی دیگر از روزنامه‌هایی که در این زمینه گزارش مفصلی منتشر کرده روزنامه شهروند هست که با تیتر مرگ مرتضی پاشایی رو هم رو بود، نوشته که در حاشیه بیماری آقای مرتضی پاشایی از ستاره های سینما و ورزش تا عبدالرضا هلالی که مداح بوده و حتی آقای احمدی نژاد هم سخنش شنیده شده. در این حال روزنامه نوشته که خبر مرگ مرتضی پاشایی چند روز پیش از مرگ واقعی او هم در شبکه های اجتماعی منتشر شده بود که تکذیب شده بود، اما سرانجام ایشون روز گذشته درگذشت.
بسیار خوب، به روزنامه خراسان نگاه بکنیم. روزنامه خراسان از آغاز مذاکراتی خبر میده که بر اساس اون فیلترینگ هوشمند در ایران آغاز خواهد شد.
بله، روزنامه خراسان نوشته که آقای محمود واعظی در جریان حضور در نمایشگاه مطبوعات به این روزنامه گفته که مذاکراتی از سوی وزارت ارتباطات جمهوری اسلامی با برخی از شرکت‌های خارجی آغاز شده تا بتونن شرایط ایران رو برای این شرکت‌ها به گفته ایشون توصیف کنن و اونها رو در این حالی که بهشون امتیازاتی در داخل ایران برای فعالیت داده میشه قانع کنن که محدودیت‌هایی رو درباره کاربران ایرانی به اجرا بگذارند.
خیلی سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده، با نگاهی به مطبوعات با ما همراه بودید. با ما همراه هستید با صبحانه با خبر. نگاهی کردیم به روزنامه های چاپ امروز تهران، صفحات داخلی روزنامه ها رو با هم دیدیم و فرصت کوتاهی هست تا تعداد دیگر از پیام های شما رو براتون بخونم. نوشتند که بیشتر در واکنش به اظهار نظر نمایندگان مجلس درباره وزیر پیشنهادی علوم، گفتند که دغدغه ملت چیست و دغدغه نمایندگان ملت چیست و نظرشون این هست که نمایندگان در مجلس عقده گشایی می کنند و با مصالح مردم مخالفت می کنند با ندادن رأی اعتماد. همراهی گفتند که تا بوده همین بوده و تا هست هم همین خواهد بود. همراه دیگری گفتند که خدا شکر اونقدر آدم حسابی داریم که حالا بتونیم وزیر به مجلس معرفی بکنیم. و همینطور برای ما نوشتند که مردم راهشون از مجلس جداست، مردم راه خودشون رو می روند و مجلس راه خودش رو می روند. گفتند که این هم بازی دیگری است برای سرکار گذاشتن مردم. و همراه دیگری معتقد هستند که خب حالا کسی در اعتراضات سال 88 هم شرکت کرده باشه، پرسیدند که اشکالش چیست و گفتند که بهتر هست حتی انتخاب چنین افرادی، چرا که از نظر ایشون کسانی که شرکت کردند بیشتر به درد مردم میخورن و با درد مردم آشنا هستن. یادآوری میکنم که این دیدگاه های شماست که ما در این برنامه میخونیم و الزاماً سیاست های رادیو فردا رو بازتاب نمیده. حالا نوبت موسیقی است. بریم با هم در دقایق پایانی صبحانه با خبر کمی موسیقی بشنویم، با بردیا افشین همراه بشیم.
سلام. از دیروز صبح جامعه فرهنگ و هنر ایران سخت تحت تأثیر خبر درگذشت مرتضی پاشایی قرار گرفته، هنرمند جوان و مطرح موسیقی پاپ که پس از ماه‌ها مبارزه با نوعی از سرطان جمعه 23 آبان تسلیم شد و از دنیا رفت. مرتضی پاشایی خواننده و آهنگساز بود و تازه مرداد امسال 30 ساله شده بود. به نظر میاد برای طرفداران پرشمار مرتضی پاشایی خبر درگذشت این هنرمند محبوب بسیار دردناک بوده و غیر قابل باور و دیروز تعداد زیادی از اونها پس از انتشار این خبر برابر محل درگذشت مرتضی پاشایی گرد اومدند و آهنگ های او رو دست جمعی میخوندند. میگم عشق آخری تو، حرف تو داری میگی تو، آخرین نفس، هر بازم تو مرتضی پاشایی تنها آلبوم رسمیش رو در ایران سه سال پیش سال 91 خورشیدی منتشر کرده بود، اما پیش از اون با به اشتراک گذاشتن چند تک آهنگ در فضاهای اینترنتی و انتشار یک آلبوم در شبکه‌های اجتماعی تونسته بود توجه ها رو به خودش جلب کنه. اما از وقتی پا به عرصه رسمی موسیقی ایران گذاشت، با انتشار آلبوم یکی هست، خیلی زود تبدیل شد به یکی از چهره‌های موفق و محبوب موسیقی پاپ ایرانی و در این 3-4 سال اجراهای بسیاری رو برگزار کرد و تک آهنگ‌های زیادی رو منتشر کرد. او هنرمندی بود مورد تمجید چهره‌های نامدار موسیقی پاپ ایرانی، کسانی چون شادمهر عقیلی.
عشق و غصه همو شب خون با نگاه بیقرارت باز دوباره عاشقم کن.
از میانه های سال گذشته بود که شایعاتی در مورد وضعیت جسمی و سلامتی مرتضی پاشایی به گوش می رسید، شایعاتی که هیچ وقت تایید نشد تا اینکه اخیراً در همین تابستون مرتضی پاشایی در مصاحبه ای از ابتلاش به یک بیماری سخت حرف زد، اما هیچ وقت توضیح نداد که این بیماری دقیقاً چیه. با این حال از وقتی که از چند روز پیش در بیمارستان بهمن در شهرک غرب تهران بستری شد، خیلی ها از ابتلاش به سرطان گفتند. پدر مرتضی پاشایی گفته از آبان ماه سال پیش بود که به بیماری پسرش آگاه شدند، بیماری که پیشرفته به نظر می رسید و پزشکان اون زمان برای مرتضی پاشایی تنها 3 ماه زندگی بیشتر رو متصور بودند. با این حال مرتضی پاشایی نزدیک به 1 سال زنده موند، مبارزه کرد و در تمام این مدت به آینده امیدوار بود و بسیار پرکار. در حالی که درد می کشید از روی صحنه پایین نیومد و تا همین اواخر هم در نقاط مختلف ایران اجرا داشت. 17 مهر ماه امسال بود که او آخرین کنسرتش رو در شهریار برگزار کرد و مرتضی پاشایی قصد داشت به اجراهاش ادامه بده، حتی هنوز هم بر در و دیوار فروشگاه های ایرانی در شهر تورنتو در کانادا آگهی های اجرای زندگی او به چشم میاد. مرتضی پاشایی قرار بود چند هفته دیگه در تورنتو کنسرت داشته باشه. این هنرمند تا آخرین لحظاتش هم به بازگشت فکر میکرد و نزدیکانش از جمله بهمن بابازاده روزنامه نگار گفتند مرتضی پاشایی شب قبل از مرگش به انتشار آلبوم تازه‌اش فکر می‌کرد. بهمن بابازاده دبیر سرویس موسیقی پاپ وبسایت تحلیلی خبری موسیقی ما در مورد آلبوم آتی مرتضی پاشایی درست پس از انتشار خبر درگذشت این هنرمند به همکارم محمد رضا زرقامی در رادیو فردا توضیحاتی داده.
آلبومی هم گویا مرتضی پاشایی داشته که اون آلبوم وضعیتش چجوری میشه؟
آلبوم جدید مرتضی پاشایی در آخرین مراحل تولیدی خودش دارن 6 تا آلبوم آماده هم داره برای انتشار. بدون شک آلبوم باید منتشر بشه چون روایتگر روزهای آخر مرتضی پاشایی بود که مرز داشت و پنجه نر میکرد و این احساسش در اون ترانه های آخر در واقع جدید.
بر حال مجموعه قطعات تازه مرتضی پاشایی اگر منتشر شه به آثار بسیاری اضافه میشه که این هنرمند در مدت کم برای طرفدارانش به یادگار باقی گذاشته، آثاری که او رو تبدیل به چهره ماندگار برای این عده پرشمار کرده و ما هم به یکی از اونها گوش میدیم، آهنگی از مرتضی پاشایی.
صدای احساسه نمه بارون چشا تو میشناسه، تو رو از دست آدم توی لحظه آدم دنیا شا میباسه، تلخ سکوت این خونه بخه غیر از خدا کی میدونه، تو دلم آتیشه تو بهتر میشه حال این دیوونه، این روزا سخت‌تر از اون که باور کنی، مگه میشه با یه خاطر سر کنی، تو میدونی من چیزی نگم به
امروز شنبه رو با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه بودید. سپاسگزارم از شما، امیدوارم که ادامه روز براتون درخشان باشه و روز خوبی رو پیش رو داشته باشید. من فهیمه خضری‌دری هستم همراه با تیم بامدادی رادیو فردا. در این دقیقه از برنامه با شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار و روز خوش.